چون باشه و مشاوران متبحر دانش تغذیه
و طبیعتاً
به چه صورت داده میشه؟
طبیعتاً دادن اینها بسته به نیاز و آزمایشایی که از بچه انجام میشه. بچه که داره به سمت پوکی استخون داره میره، طبیعتا مکملای کلسیمی و همطور سایر مواردی در استخون سازی مهم هستش، مواردی که بحث خون سازی هست، کم خونی اگه داشته باشه، مکملای آهن، ویتامینای گروه ب، ویتامین سی، موارد به این تپ، یعنی بسته به این که شرایط اون بچه در چه وضعیتی هست، مکمل ها میتونه کم و زیاد بشه و نوعش کلن تغییر بکنه. اما به طور روتین اگه بخوام یه حالت رو در حاشیه امن اگه بخوایم در نظر بگیریم، ما تقریبا یه مکمل هایی که برای بچه ها معمولا طراحی میشه برای رشد سالمشون، اونها رو معمولا برای این تیپ بچه ها هم میتونیم بدیم. فقط اگر مکملی در داخل خودش از قندهای مصنوعی مثل آسپارتام استفاده کرده باشه، مجاز به دادنش نیستیم، چون سر شربتایی که برای بچه ها شیرین میکنن توش آسپارتام میزنن و آسپارتام چون داخل خودش فنیلالانین رو داره ترکیبش، در نشه برای بچه هایی که مطلع پسن به پکیو مجاز نیست. این تیکه باید حتما دقت بشه در خصوص مکملایی که به بچه ها میخوان داده بشه. باقی مواردی که عملا بسته به شرایط بیمار پزشک مربوطه براش در نظر میگیره.
آقای دکتر درباره آسپارتام هم توضیح میفرمایید؟
آسپارتام یه قند مصنوعی هستش، اصطلاحاً شیرین کنندهایی هستش که متاسفانه خیلی خیلی شایع شد، یعنی با اینکه مجوز FDA رو چندین بار اون شرکت تولید کننده تو دهه 70 میلادی نتونست بگیره، در نهایت تو دهه 80 حالا با روابط و زد و بندهایی که پیش اومد از نظر سیاسی بین ریگان و موارد این شکلی، مجوز رو گرفتند و به طرز وسیعی هم در کل صنایع وارد شد. آسپارتام مشکلی که داره در نهایت وقتی که تو بدن آدم سالم حتی تجزیه میشه، تبدیل میشه به فرمالدهید و فرمالدهید ترکیبی هستش که بدن انسان آنزیم هضم کننده شو دیگه نداره و این انبار میشه. ترکیب فرمالدهید و فرمالین یه ترکیبی هستش که عملا میتونه سرطانزا باشه. فرمالین همون مادهی هستش که معمولا در بخش تشریح و این حرفا معمولا جنازه ها رو در داخل فرمالین قرار میدن که آسیب نبینه. حالا همین ترکیب حساب بکنیم که تو بدن بخواد ذره ذره در طی سالها جمع بشه. برای همین دوستانی که احیانا دارن قندهای مصنوعی مصرف میکنن، یه نیم نگاهی داشته باشن ترکیب آسپارتام داخل خودش نباشه. ساخارین باز یکی از مواردی است که تو مطالعات حیوانی سرطانزایی خودش رو نشون داده. کل علامت سوال ما زیاد داریم در مورد موارد مصنوعی که بنی بشر درست میکنه، همیشه مشکلی رو خواهد داشت.
عزیزان که مبتلا به دیابت هم هستن،
بله حتما باید دقت داشته باشن.
مصرف کننده های آسپارتام ممکنه باشن.
دقیقاً. اتفاقا یکی از چیزایی که معمولا میدن به بچهای دیابتی و افرادی که مبتلا هستن، قندهای مصنوعی هستش که با آسپارتام عملا تولید شده، یا آدامسایی که با آسپارتام شیرین میشه تحت اون آدامسای رژیمی. درست مقادیر موجود توی اینها خیلی کم هست، ولی همین ذره ذره هایی که جمع میشه در طول مثلا 30-40 سال تبدیل میشه به یه رقم خیلی قابل توجه.
کالری واقعا ندارن، جذب نمیشن؟
نه دیگه، کالری اون شکلی ندارن مثل قند و این حرفو،
یعنی چاق کننده نیستن.
نه چاق کننده، یه باز مطالعات نشون داده که مواردی که قندهای مصنوعی هستن با اینکه کالری ندارن، از یه مکانیسم دیگه باعث افزایش وزن میشن.
اون حفظ اون ذائقه و علاقه به مصرف.
ولی دقیقاً، ولی اون تیکه‌ای که بخوام بگیم خودشون تولید کالری رو انجام میدن، خیلی از این موارد نه، این کارو انجام نمیدن.
آقای دکتر، مصرف کدوم گروه از مواد غذایی برای این بیماران اصلا مناسب نیست و باید که مصرفش محدود بشه و ترجیحاً قطع برای کسانی که مبتلا به PKU یا فنیل کتونوری هست؟
عملا اشاره کردیم کلی مواردی که غنی هست از فنیلالانین، یعنی عملا میشه انواع گوشت، چه گوشت گوسفند و گاو و این حرفا گرفته تا مرغ و قاز و اردک و همه این موارد با جز موارد هست. ماهی ها باز همینطور فنال بالایی رو دارن، تخم مرغ با همینطور، شیر و لبنیات و ماست و پنیر و همه این حرفا همینطور. در مورد مغزدانه ها هم در کنار کشمش که اشاره کردیم، مواردی مثل مثلا بادوم و یا پسته و همینطور مواردی مثل گردو جز مواردی هستش که فنالین بالایی رو دارن که در این مورد ما نمیتونیم به بچه ها توصیه بکنیم که بخوان مصرفش کنن.
خب آقای دکتر این بچه ها چی باید مصرف بکنن؟ همین گروه اصلی که هستن؟
بله متاسفانه میگم چون فنول تقریبا تو همه جا میتونین گیر بیارین، فقط بحث کم و زیاد قصه هست دیگه. مواردی که کمتر هست مثل میوه و سبزی رو میتونیم بدیم، مواردی که بیشتر هست رو نمیتونیم بدیم. مدام با خطکش باید مراقب باشیم که چیزی که داریم مصرف میکنیم از نظر موجود بودن فنول خیلی بالا نباشه.
آقای دکتر با توجه به برنامه غذاییشون و تحت نظر بودنشون توسط پزشکانشون و مشاوران تغذیه، بچه‌ها روند بیماریشون کنتر خواهد شد، اما اگر رعایت نکنن حتی میتونه خطر هم براشون
بله.
داشته باشه.
ببینید
برای زنده بودن
دقیقاً شد. یعنی ما تا زمانی که تحت کنترل هست اون نوزاد و بعدم بزرگ میشه بچه این حرفو، خب طبیعتاً به خصوص تو 7 سال اول خیلی مهم هستش که کاملا چک بشه همه چیز، برای اینکه فنیلالانین در این محدود سنی که ما رشد اصلی مغز رو داریم بخواد آسیب ببینه کلا کارو خراب میکنه. بعد از اون یک کمی باز بعضی از مطالعات میگن که میشه یک کمی شل کرد و یک کمی اون موارد محدودیت رو تا حدی مجوز داد، ولی باز سری مطالعات دیگه اینو رد میکنن، میگن نه حتی تو این شرایط هم تا پایان عمر باید فرد کاملا مراقبت رو داشته باشه.
یعنی سختگیری باید
ادامه دار باشه. بله زندگی خیلی سخت خواهد
عمر
بود.
طولانی خواهند داشت. عمر که دست خداست،
عمر که دست خداست. واقعا آدم سالمش هم نمیدونه کیف میکنه. ولی مشکل اینجا میشه که چون افراد معمولا نمیان رژیم رو به طور کامل دقت بکنن، معضلات مغزی براشون پیش میادش.
درست.
حالا از خلق خوب هم میخوره، پرخاشگری ایجاد میکنه و هزار تا مشکل دیگه.
رو یادگیری تاثیر
بله تو همه چیز مؤثر هستش
و اون تکاملی که باید مغز
بله.
داشته باشه در دوره ها و سنین مختلف. بسیار خوب آقای دکتر موحدی، در پایان خواهش میکنم توصیه هاتون رو بفرمایید به والدین محترم و پرستاران، کسانی که مراقب این بچه ها هستن.
اولا
خیلی جدی توصیه
بله واقعا خیلی دقت بکنن. این بحث فنولی اصلا شوخی نیستش که این یه موقع هست یه بیماری هست تا حدی میشه باهاش کنار اومد، حالا مواردی مثل از چربی خون گرفته، قند خون گرفته، تا یه حدایی یه انعطافایی میشه داشت. در بیماری خاص مثل این حالت که اصلا ما نقص آنزیمی رو داریم دیگه هیچ گونه جای انعطاف تقریبا میشه گفت ما نداریم، برای همین باید کاملا دقت بشه در مورد مواد مصرفی اون بچه، خیلی خیلی دقت بکنن که بتونه فرد حداقل اون شرایط مغزیش رو به یه حالت نرمی نگه داره تا باقی موارد که انشاءالله مشکلی براشون پیش نیاد. یه مسئله هست در مورد باز شیر خشکایی که داره تهیه میشه و گرفته میشه، حتما برچسب روی این شیر خشکا نظر تاریخشون، ساختشون و صحت و سقمشون حتما چک بکنن والدین.
این شیر خشکا در ایران تولید میشه؟
در ایران هم بله خوشبختانه هستش. قدیم ترها نبود ولی الان خوشبختانه داره انجام میشه. نمونای خارجیش که بسیار بسیار گرون قیمت هستش، ولی خب موارد دیگر رو هم خوشبختانه ما داریم. حتما چک بشه، ولی با این همه از هر جایی هم تهیه نکنن شیر خشکو، بالاخره سودجویی همیشه همه جا هست و ممکن هستش که باعث مرگ حتی بچه بشه. برای همین حتما از جای معتبر شیر خشک خریداری بشه و نظر تاریخ و این حرف هم حتما چکش داشته باشه.
این بچه دارو هم که قطعا مصرف میکنن
برای خود این بیماری؟ نه
این بیماری داروی نداره.
برای خود بیماری نه، تنها داروش اینه که شما فنول باش برخورد نداشته باشی.
بله
اگه مشکل دیگه هم داشته باشه بچه، خب بله طبیعتا برای اون مشکل دارو هم مصرف خواهد کرد، ولی برای خود این بیماری متاسفانه ما مثلا داروی نداریم که همین آنزیمو داشته باشه و شما بخورین و قضیه رو حل بکنین. شاید یه روزی به اون مرحله برسیم که مثلا بیایم فنیال هیدروکسیلاز رو به صورت قرص در بیاره فرد مصرف بکنه و بعدش هم هر غذایی رو بتونه بخوره، ولی فعلا از نظر علم و تکنولوژی به اونجا نرسیدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی و طرح مطالب مفید و ارزشمند در خصوص اهمیت توجه به برنامه غذایی مبتلایان به فنیل کتونوری یا PKU. از دوستان و خانواده محترم تقاضا میکنیم اگر سوالی پرسشی دارند در خصوص این موضوع برمون ارسال کنند از طریق فرستادن پیامک به 30102. آقای دکتر اگه مطلبی باقی نمونده بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ.
خواهش می‌کنم.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
شماره 0912-3309 این پیامک رو فرستادن. سلام، من مدتی رژیم لاغری گرفتم، کاهش وزن. شبها به جای شام ماست و خیار میخورم، ولی به جای اینکه همراه ماست نان بخورم، همراه ماست و خیارم داخل آن کشمش میریزم. آیا مصرف کشمش کالوری رو بالا میبرد؟
خب طبیعتا که بالا میبرد. متوبعدی چقدر کشمش میریزن؟ 100 گرم کشمش تقریبا هلوش 300 کیلو کالوری انرژی رو داره، که خب طبیعتا ما 100 گرم کشمش هم بعید میدونم ایشون تو ماست و خیارشون بریزن. معمولا در هلوهاش 28 گرم 30 گرم کشمش یا مقادیر کمتر حدود 80-85 کیلو کالوری ما انرژی داریم. اگه اینو بخوایم
در 100 گرمه؟
دست نه، در 28 گرمش
28.
یک اونس اصطلاحا. اگر که ما بخوایم یک قاشق مثلا فرض کنیم کشمش اضافه کنیم، یک قاشقش تقریبا هلوهاش 30-40 کیلو کالوری انرژی میشه. رقم بالایی محسوب نمیشه، یعنی اگه که ماست و خیاره، حالا با چقدر نون میخورم باز خودمونم باز علامت سوال داره.
اصلا این که شامو حذف بکنن و این غذا رو جایگزین میکنن کار درستی؟ ماست، خیار، اینا اون اصطلاح سردی
تو دو دیدگاه طب سنتی
اصلا خوابشون میگیره بعد.
در دیدگاه طب سنتی که شام اولویت،
آیا تو اصلا نون مصرف نمیکنن؟
بسیار مهم رو دارم، نون نمیخورن، فقط ماست و خیار میخورن.
ماست و خیار و کشمش.
اگه ماست و خیار رو با یه کوچولو کشمش بخورن درسته که کالریش بیشتر خواهد بود، ولی معنی مصرف نداره براشون.
اون کشمشه میتونه کم مصلح اون سردی ها باشه.
بله طبیعتا کمی گرم کنه، مشکل رو عملا تا حدی حل میکنه. کما که ما در آبدو خیار هم که جزو غذاهای سنتی ایرانی هست، کشمش همیشه هست که اون سردی رو در حقیقت بیاد بگیره. اما در کل شام رو به صورتی که بخواد حذف بشه رو ما توصیه نمیکنیم. کم کردنش سرش صحبت زیاده، یه سری موافقن، یه سری مخالفن، یه سری میگن نهار رو حذف کنیم شام باشه، یه سری میگن نه نهار سر جاش باشه شام رو کم کنیم. آرا مختلف هست، تجربیات افراد مختلف هم جوابای مختلفی رو داده. میشه گفت شاید خود فرد عملا بیشتر متوجه میشه که وقتی شامش کم میکنه چقدر اثر میذاره روش. در کسایی که وقتی شام میخورن بلافاصله بعد میگیرن میخوابن، طبیعتا اگه شام کمتری مصرف کنن بهتره. اما اونی که با فاصله میخوابه، خب طبیعتا میتونه شام بیشتری رو مصرف کنه.
این که ماستش چرب باشه یا نباشه، همه اینو خیارش همه نمک بزنه نزنه و ببینیم چه میکنه با همین وعده غذایی که به ظاهر سالمه، اما میتونه که با دستکاری‌های خود ما به سمت ناسالمی هم پیش بره. حالا برای تنوع خوبه از این وعده استفاده بشه آقای دکتر، ولی اینکه هر شب آدم میخواد ماست و خیار بخوره یکم آزار دهنده نیست؟
والا بس به فرق
خیلی
سلیقه است دیگه اینجا.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر موحدی از حضورتون در این برنامه. انشاءالله جلسات دیگر هم ما بتونیم میزبان شما باشیم و بشنویم مطالب مفیدتون رو در خصوص دانش تغذیه، موضوعاتی که دوستان شنونده درخواست میدن راجع بهشون گفتگو بشه و با توجه به نیازی که حس میشه تا اطلاع رسانی بشه در مورد برخی از موضوعات. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر آریو موحدی. شنوندگان محترم از همراهی شما هم تشکر میکنیم، امیدواریم این گفتگو مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. 30102 در اختیار شماست برای ارسال پیام کوتاه. اگر نظر یا پرسشی دارید لطفاً مطرح بفرمایید. همکاران برنامه همراهان شما: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار ستاره حمیدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. خدا نگهدارتون.
هموطن گرامی، به هنگام استفاده از وسایل سرمایشی نوع کولر خود را متناسب با مناطق آب و هوایی انتخاب کنید. از کولرهای گازی برای مناطق مرطوب و از کولرهای آبی برای مناطق خشک استفاده کنید. از دور آهسته کولر به ویژه در ساعات اوج مصرف برق استفاده کنید. کولر را در مسیر باد و سایه نصب کنید. این کار موجب افزایش بازدهی کولر و کاهش مصرف انرژی برق می شود.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
هم دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری طی کردم، همه مسیرها رو رفتم ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم برسم.
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو، خواستم بگم که اگه امکان داره از کلینیک چاقی که منو راهنمایی کنن، چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه. کلینیک چاقی رادیو سلامت هر پنج شنبه و جمعه ساعت 15.
کلینیک چاقی.
زمان چه میداند یک ساعت بی تو یعنی چقدر. خیلی ممنونم از شما هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیو سلامت، تا با این لحظه در کنار ما بودید، ما رو شنیدید، پیامک ارسال کردید، تلفن زدید، در موضوعات مختلفی که مطرح شد نظرات خودتون رو ابراز کردید. خیلی ممنونم و امیدوارم که تلاش همکارانم هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. 162 هم که فراموش نکنید شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. نظر، انتقاد، پیشنهادی اگر هست، بدون هیچ گونه رودرباستی با دوستان ما در این واحد در میون بذارید. آخرین برنامه‌ای هم که در این نوبت کاری تقدیمتون می‌کنیم، بازپخش در گذرگاه تندرستی، با این امید که مورد توجه شما قرار بگیره.
کاری
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. روز 20 ماه ژوئیه سال 1914، پروفسور بگوئن، استاد تاریخ باستان دانشگاه تولوز از شهرهای فرانسه، همراه سه پسرش برای گشت و گذاری کوتاه به دره آریژ رفتند. این دره که یکی از شاخه‌های فرعی رود گارون از آن می‌گذرد، در دامنه کوه‌های پیرنه در جنوب شهر تولوز آرمیده است. آن روز هوا بسیار گرم بود و آنان در محلی در نزدیکی مونتسکیو آوانتس به استراحت پرداختند. هنگامی که در کنار جاده نشسته بودند، کشاورزی از آنجا گذر کرد و به آنها گفت به جای نشستن در هوای گرم بهتر است به محلی در آن نزدیکی بروند که حتی در روزهای بسیار گرم نیز هوای خنکی از درون زمین آن به بیرون جریان دارد. پروفسور بگوئن گوشهای خود را تیز کرد. هوای خنکی که از درون زمین بوزد تنها میتواند از دهانه غاری بیرون بیاید. پس از چند دقیقه آنان بر سر چاه دمنده رسیدند. وقتی سنگی را که نیمی از دهانه را پوشانیده بود کنار زدند، پروفسور یقین حاصل کرد که حق با او بوده است. به علاوه شکاف بزرگی روی زمین دیده میشد. در این هنگام علاقه و حس کنجکاوی پروفسور تحریک شد. پس با تهیه طناب و فانوس یکی از پسرانش را در حالی که طناب را به دقت به دور کمرش بسته بود از آن شکاف به درون گودال فرستاد. او در حدود 20 متر پایین رفت تا به ته گودال رسید. پس از آن طناب را باز کرد و آغاز به کاوش نمود. کسانی که بالای چاه بودند بلا تکلیف و مضطرب به انتظار رسیدن علامت نشستند. پس از ساعتی طناب به حرکت درآمد و او را بالا کشیدند. هنگامی که به سطح زمین رسید، ابتدا آنچنان به هیجان آمده بود که توان سخن گفتن نداشت، اما سرانجام گفت دیوارهای غار تماماً از صدها تصویر پوشیده شده است. شیوه سخن گفتنش چنان بود که اندیشه اغراق‌گویی وی از خاطر همراهان خطور نمی کرد. در بازدیدی که بعداً از این غار که به سبب نحوه کشف آن غار سه برادران نام گرفت به عمل آمد، تصاویر چندی دیده شد که در میان آنها تصویری از قدیمترین پزشک به چشم می خورد. تصویر یک پزشک عصر یخ که صورتک جانوری را به چهره داشت. این صورتک یا ماسک چشمانی درشت و گرد و محاسنی بلند و دو شاخ کاملا شبیه گاو کوهاندار وحشی داشت. کوهان گاو کاملا برجسته بود و دم آن پایین افتاده، اما طرز قرار گرفتن این گاو آدم مانند انسانی بر پا ایستاده بود. پاهایش نیز همچون پای انسان بود. کشف این پزشک عصر یخ که 17000 سال پیش از این میزیسته و کار میکرده است، ثابت میکند که بیماری حتی در روزهای آغازین پیشرفت و نمو بشر نیز وجود داشته است و این فرضیه را که بشر هنگامی که در طبیعت میزیسته دچار بیماری نمیشده و بیماری ها همزمان با پیدایش تمدن روی نموده اند از اعتبار می اندازد. آنچه شنیدید یک ماجرای واقعی بود، در این حال یکی از دستمایه های تاریخ نویسان حوزه پزشکی. البته کاملا روشن است که دانشمندان برای اثبات وجود بیماری در عصر یخ تنها به کاوش قارسه برادران نپرداخته اند. دلایل متعدد و علتهای بسیاری ثابت می کند بیماری از زمان پیدایش حیات بر روی زمین وجود داشته است. برای دیرین شناسان ثابت شده است که از صدها میلیون سال پیش بیماری هایی نظیر آنچه امروزه در مطب پزشکان با آن روبرو هستیم موجود بودند. باری مورخان در تدوین تاریخ پزشکی به ویژه از آغاز آن به آثار و شواهدی مانند نقاشی های روی سنگ ها و دیواره غارها و بقایای دستکاری شده اجساد رجوع می کنند. در کنار اینها و در دوره های بعدتر منابع دیگری به تدوین تاریخ پزشکی کمک می کنند. مهمترین آنها منابع مکتوب است. این منابع مکتوب یا داستانها و افسانه های سینه به سینه نقل شده است که گاه رگه هایی از واقعیت را در خود پنهان دارند و یا رویدادهای واقعی هستند که از زبان شاهدان عینی بازگو شده اند. این شاهدان معمولاً تاریخ پزشکی جایی را که در آن زیسته یا بوده اند روایت کرده اند. راویان یا خود پزشک بوده اند و یا تنها تاریخ نویس. تاریخ نویسان هم یا پژوهشگر بوده اند یا آدمیانی معمولی. دسته دیگر به ویژه در مشرق زمین غیر ایرانیانی بوده اند که در قامت پزشک، نمایندگان سیاسی، بازرگان و یا افراد عادی در لابلای یادداشت‌ها و سفرنامه‌های خود به مسائل و رویدادهای پزشکی نیز توجه کرده آن را به رشته تحریر درآورده اند و بالاخره زندگی نام نویسانی که در بازگویی ماجراهای زندگی خود و بعضن در روزنوشت‌ها از درج موضوعات در پیوند با پزشکی غافل نمانده اند و در همه اینها راویان یا به اشارتی بسنده کرده اند یا از اشاره در گذشته بیشتر گفته اند و یا به ندرت از هیچ دقیقه ای فروگذار نکرده اند. شما شنوندگان گرامی اگر علاقمند به تاریخ پزشکی هستید و به دنبال آنید که دقایقی چند را صرف این علاقمندی خود کنید، از این پس برنامه در گذرگاه تندرستی را از شبکه رادیویی سلامت بشنوید. من آرش امجدی، پژوهشگر تاریخ و کارشناس ارشد ایران شناسی، تلاش خواهم کرد به زبانی در شأن شما فرهیختگان جوینده حقیقت تاریخ پزشکی در ایران را از لابلای منابع مکتوب گوناگون ایرانی و غیر ایرانی گردآوری و تنظیم کرده بازخوانی کنم. اکنون به پایان نخستین برنامه از این دست می رسیم که مقدمه ای بود برای ورود به تاریخ پزشکی در ایران. تا برنامه دیگر در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.